أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السين إنه خير ناصر بموي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ الشریعه در مورد حدیث لا ضرر و لا ضرار قائل به این بودند که مراد از لا ضرر و لا ضرار نهی از اضرار و غیره. خب شواهدی برای این مطلب اقامه کرده بودند که در کلام سیستانی این شواهد و شواهد دیگه‌ای که وجود داره بررسی شده، نقط شاهد در واقع برای این مسلک ذکر شده که من از این شواهد دوتاش رو اینجا مورد بحث قرار میدم. برایش خیلی شاید چندان برحال بحثاش از بحثایی که میکنیم شاید روشن بشه. یه بحثش بحثی بود که جلسه دا قبل عرض کردیم، اتفاق اهل لغت هست که مرحوم شیخ الشریعه قول پنج لغوی رو در اینجا ذکر میکرد که ما محصل عرض ما این بود که اولا این پنج تا لغوی اتفاق نظر رو اثبات نمیکنه، بسیاری از اهل لغت در این مورد چیزی ازشون نقل نشده در تفسیر این مطلب. بله، اهل لغت که روشن باشه معنای غیر از نهی کرده باشن نیست، ولی این کافی نیست برای اینکه ما ادعای اتفاق کنیم. نکته دوم این که با توجه به اینکه خیلی از اینها به تبع همدیگه مطلب رو گفتن، این اتفاق ارزش نداره. ما قول اهل لغت رو هم به عنوان حجت تعبدیه قبول نداریم. قول اهل لغت از باب اطمینان بخشی، چون به طور کلی حالا این بحثش رو مفصل تو تعادل تراجیحش پرداختیم که اهل خبره قولشون به عنوان ظن خاص معتبر نیست. اهل خبره قولشون یا به جهت اطمینان بخشی هست حجت، یا در جایی که دلیل انسداد کبیر یا انسداد صغیر مقدماتش تام باشه از اون از باب ظن خاص مبتنی بر انسداد یا ظن عام مبتنی بر انسداد معتبر میشه. بنابراین در جایی که اقوال لغویون دست شما در نکنه به تبع همدیگه صادر شده باشه، باید ببینیم آیا اطمینان حاصل میشه. عادت شما نداره اطمینان حاصل میشه یا نمیشه. عرض کردیم در جاهایی که به تبع همدیگه مثلوی رو میفرماین، خیلی وقتها خودشون مستقلن تأمل نکردن و قرینیت و تأثیرشون در اطمینان بخشی خیلی پایینه. خب این وجه اول. وجه دیگری رو که مورد بحث میخوایم قرار بدیم، وجهی است که بحث تبادر رو مطرح کردن ایشون. عبارت که ایشون دارن و آقای سیستانی نقل کردن رو عرض بکنم. ایشون به عنوان وجه دوم از وجوه نهگانه ای که آقای سیستانی آوردن، تبادر و نهی من الحدیث و انسباقه الذین قال قدس رفی کلام الله عن هذا المسلک و هو الذی لا تسبق الاذهان الفارغه عن الشبهات العلمیه الا الی و قال و بل جمله فلا اشکال فی ان المتبادر الاذهان الخالیه من اهل المحاورات قبلا ترد علیها شبهه تمسک بالحدیثی نفی الحکم الوضعی لیس الا النهی التکلیفی. خب آقای سیستانی در مقام جواب میفرمایند که اینجا جای تمسک به تبادر نیست. تبادر بعد توضیح میدن، یعنی یه موقعی ما شک داریم که مراد استعمالی وضعاً یا انصرافاً چیست، گاهی اوقات نمیدانیم که مراد تفهیمی همون مراد استعمالی هست یا نیست، شک داریم در توافق مراد تفهیمی با مراد استعمالی. دو، مرحله سوم این که ما شک داریم در مراد تفهیمی بعد از اینکه میدانیم که مراد استعمالی مراد تفهیمی نیست. بعد از اینکه میدانیم مراد تفهیمی غیر از مراد استعمالی، حالا این مراد تفهیمی که غیر هست چه چیزی هست؟ گاهی اوقات شک ما در این مرحله است. چون میفرماید تبادل در مرحله اول تعیین مراد استعمالی رو میکنه، حالا وضعاً او انصرافاً، اما در دو مرحله دیگه این به درد نمیخوره و در دو مرحله دیگه ملاک چیز دیگریه. اینجا عبارت آقای سیستانی اینجوری هست: اما فی المرحلتین الاخیرتین فلا عبرت بالدعاء التبادر بل المناط فی المرحلت الثانیه وجود القرینه المعینه لهذا المعنا و ذاک بعد وجود القرینه الصالحه عن المراد الاستعمالی. خب این عبارت غلطه، غلط بودنش روشنه، چون وجود قرینه معینه مربوط به مرحله ثالثه است، جایی که تشخیص مراد تفهیمی رو که مردد بین وجوه هست بعد العلم بعد توافق مراد الاستعمالی، این مربوط به مرحله ثانیه نیست. این بود که من به ذهنم ابتدا رسیده بود که اینجا مرحله ثانی، کلمه ثانیه محرف کلمه ثالث است، ولی بعدن یه قدر که دقت بیشتر کردم متوجه شدم که اینجا یک سقطی رخ داده. عبارت مثلا اینجوری بوده: بله المناط فی المرحله ثانیه وجود القرینه الثارفه عن المراد الاستعمالی و عدم ها و المناط فی المرحله الثالثه وجود القرینه المعینه لهذا المعنا و ذاک بعد وجود القرینه الثالثه عن المراد الاستعمالی.
یه خط
پرید، یه خط پرید، یه خودکار دارید من یه اگر قیه اب ندارش کار نداره. حالا من به تناسب این دو راه حلی که به ذهنم رسید یک بحث یه مقداری کلی تر میخوام عرض بکنم، یه مقدمه ابتدا عرض کنم، بعد این مهمه در نحوه برخورد با عبارت ها و نحوه تصریف و تحریف. مقدمش اینه که یه مطلبی رو یه کتاب این آقای مرحوم حامد عبدالله مجتهدی یه تبریزی دارن که آقای رسول جعفریان چاپ کرده، ایشون در تبریز اون زمانی که پیشه‌وری تبریز رو اشغال کرده بوده و حکومت میکرده، یک سالی پیشه‌وری حکومت میکرده در تبریز، اون یک سال رو روز به روز خاطرات نوشتن و این خاطرات رو آقای رسول جعفریان چاپ کرده. یه مقدمه هم ایشون داره، بعضی نکات جالبی که تو متن کتاب هست رو تو مقدمه آورده. من جمله این میگه، اینجا داره میگه مردم ایران به راه حل های ساده قانع نیستن، همیشه دلشون میخواد راه حل پیچیده باشه، تا به دلشون راه حل ساده نمیچسبه، راه حل پیچیده به دلشون میچسبه. این در واقع یه مقداری اون روحیه نظریه توطئه هست که خیلی ایرانی ها تمایل دارن که همیشه همه چیزها رو یک توطئه پشت پردهی براش وجود داشته باشه و یک به اصطلاح پیچ و خمی در قضیه باشه که ما ندونیم، این یه مقدار دلشون رو بیشتر آروم میکنه و اینا. حالا من من تصورم اینه که ما در برخورد با نظریه توته و اینها دچار افراط و تفریط نباید بشیم، نه از اون طرف ساده بودن راه حل باعث بشه که ما رو قانع نکنه، از اون طرف پیچیده بودن راه حل اون یعنی همش دنبال راه حل پیچیده نباشیم، از اون طرف همش هم دنبال راه حل ساده نباشیم. باید شواهد و قرائن راه حل ساده رو تایید میکنه یا راه حل پیچیده رو تایید میکنه. هیچ نسبت به سادگی و پیچیدگی راه حل یک تعصب خاصی نداشته باشیم، بلکه باید دید شواهد و قرائن چگونه است. در بحث تصریفات و تحریفات هم گاهی اوقات آدم یه راه حل ساده به نظرش میرسه، مثلا این ثانیه بگیم ثالثه بوده، خب میگه خب خیلی راه حل ساده یه دیگه. گاهی اوقات راه حل به اصطلاح خیلی پیچیده‌تر میشه، یه خط افتادگی باشه و اینا میزان تحریفش مثلا بیشتر تصور میشه. این که مثلا این تحریف یه قدری پیچیده‌تر نشون میده، اینو نباید خیال کنیم که این راه حل رو نباید عکس کرد، بلکه عمده اینه ما باید ببینیم کدوم یکی از این راه حل ها با قواعد تحریف و تصحیف سازگارتره و شواهدی برای اون بیشتر وجود داره. توضیح و زاله که مطلب ببینید آدمیزاد تحریفاتی که این مورد بحث ما هست تحریفات عمدی نیست، تحریفات سهوی هست و اشتباهاتی هست که برای انسان رخ میده. انسان یه موجود منطقیه، اشتباهاتی که از انسان هم سر میزنه در یک روند منطقی سر میزنه و این روند منطقی قابل تشخیصه، یعنی نحوه اشتباه کردنهای انسان به خصوص در بحث تصریفات و تحریفات رو تا حدود زیادی ما میتوانیم چارچوبها مدلهای اشتباه رو ارزیابی کنیم. این مدل‌های اشتباه رو اگر بشناسیم در موارد مختلف می‌دونیم، می‌تونیم به تشخیص بدیم که این با کدوم یکی از این مدل‌ها تناسب داره. گاهی اوقات مثلا یک کلمه رو می‌خوایم بگیم تبدیل به این کلمه شده. ولی تبدیل یک کلمه به یک کلمه خیلی وقت به این راحتی انجام نمیشه. در حالی که وجود سقط خیلی طبیعی هست. ببینید من الان این عبارت رو عرض می‌کنم. حالا قبل از اینکه عبارت عرض بکنم این نکته رو عرض بکنم، در واقع این که گفتم راه حل ساده و پیچیده، ما نباید حتما دنبال راه حل ساده باشیم نه دنبال راه حل پیچیده باشیم. به یه معنای دقیق‌تر اینجوری بگیم، ما اصلا باید دنبال راه حل ساده باشیم، ولی راه حل ساده واقعی نه ساده ظاهری. راه حل ساده یعنی راه حلی که با قواعد تحریف سازگارتره، راه حلی که طبیعی تره، یعنی اون راه حلای پیچیده نیاز داره به یک نوع نیاز داره به غیر منطقی بودن، یعنی شرایط در شرایط غیر منطقی اونها پیش میاد، در حالی که انسان نوعا منطقی هست و در یک راه حل. ولی این راه حل عمده این هست که سادگی ظاهری ما رو فریب نده. بعضی راه حل ها ساده است به حسب ظاهر ولی پیچیده است، بعضی راه حل ها در نگاه اول پیچیده است ولی وقتی اون قواعد تحریف رو بشناسیم میفهمیم خیلی هم ساده است. حالا در اینجا عبارت رو ببینید من چجوری میخوام ادعا کنم. اون اینه که عبارت چنین بوده، مثلا عبارت بل المنات فی المرحلت ثانیه وجود القرینت صارفن المراد الاستعمالی و عدمها و فی المرحله الثالثه وجود القرینه المعینه لهذا المعنى اوزاد بعد وجود القرینه الثالثه للمراد الاستعمالی. اینجا کلمه وجود القرینه تکرار شده، وجود القرینه که تکرار شده، دو تا کلمه ای که تکرار می شوند خیلی وقتها باعث سقط میشه، به خصوص اگر این دوتا کلمه‌ای که مکرر هستن بینشون ضریبی از سطر فاصله شده باشه، یعنی یک سطر دو سطر سه سطر فاصله شده باشه، به طوری که از جهت محل قرار گرفتن زیر هم باشن،
زیر هم باشن.
ببینید این عبارتی که این وسط، مثلا وسط این وجود القرینه اگر تو سطر اول وسط هست، وجود القرینه دومی در سطر دوم یا سطر سوم دقیقا زیر همون باشه یا یک کمی بعدتر باشه، این پرش خیلی طبیعیه. به طور به چه تخجت؟ چون در واقع ولو شما یک سطر یا دو سطر اینجا میگید افتادگی داره، ولی فاصله واقعی این دوتا به اندازه نیم سانته. فاصله مکانی این دوتا واژه رو باید دید. وقتی اینا زیر هم هستن، یعنی به اندازه ای که فاصله سطور هست اینا فاصله شده. اینکه چشم انسان یه سطر پایین بیاد خیلی طبیعیه، یعنی چشم انسان، فرض انسان یک عبارت رو که داره میخونه نگاه میکنه، عبارت رو مینویسه، نگاه میکنه مینویسه، نگاه میکنه مینویسه، عبارت رو که نگاه میکنه مینویسه، بعد که میخواد برگرده تو ذهنش عبارت قبلی رو داره، میخواد برگرده دوباره سر همون عبارت قبلی و همون جایی که عبارت قبلی بوده، البته یه ذره اونورتر میخواد بره چون داره میخواد کلمه بعدیش رو بخونه دیگه. این که میخواد برگرده، در این برگشت اگر بین اون کلمه مورد نظر ما و کلمه دیگه فاصله کمی باشه، کافی هست که نیم سانت چشم انسان از در این رفت و برگشت به اون محل قبلی بر نگرده، نیم سانت پایین در برگرده، خب زخم رخ میده. اینه که قد میفرمایید این به حسب ظاهر شما میگید دو سطر افتادگی داره، سه سطر افتادگی داره، این راه پیچیده به نظر میرسه، ولی وقتی دقت میکنید راه پیچیده ای نیست. چیه؟ چشم انسان نیم سانت پایین بره، خیلی راه ساده ایه. چشم انسان به جای اینکه رو این کلمه برگرده، رو مشابهش که نیم سانت پایین تره، نیم سانت پایین تره که یک سطر میشه یا دو سطر میشه، این برگرده. خب خیلی طبیعیه اینجا حدود یک سطر اینجا فاصله هست،
مثلا این کلمه آخری هم یکی باشه که
اینجا هم همینه دیگه، ما اینجا وجود القرینه،
قبلش هم شبیه،
اینجا قبلش هم شبیه هست، همون قرینه نمیدونم منافر مرحلت ثانیه مرحلت ثالثه، این کلمات قبل شباهت های قبلی و اینکه دقیقاً یک کلمه مثل هم هست، اینا خیلی وقتا باعث میشه که در این رفت و برگشت چشم اشتباه رخ بده.
حالا وقتی دو تا وجود القرینه اینجا هستش که نباید این اتفاق افتاده باشه، اگه یه وجود القرینه،
نه اتفاقا همینه، چون دو تا هست، یعنی ببینید وجود قرینه قبلی رو دید، خب برگشت، اومد برگرده به جایی که بره رو وجود قرینه بالایی، اومد رو وجود قرینه پایین.
در نتیجه باید تو نسخه مستنسخه یه وجود القرینه باشه، نه دو تا. یعنی وقتی که
نه تو مستنسخ من دو تا بوده دیگه،
نه خب باشه، ولی الان اینجا وقتی تو
اینجا یه دونه است،
مستنسخه دیگه، اینجا دو تا است دیگه، وجود القرینه المعینه لحاظ المعنى وزای بعد از وجود القرینه السابقه،
این نه یه وجود القرینه دیگه داری،
ها سه تا بوده،
نه اون که اصلا کاری به اون نداری. عبارت ببینید، عبارتی که من میگم اینه، بل المنات فی المرحله الثانیه وجود القرینه الثانفه ان المعنى الاستعمالی و عدمها و فی المرحله الثالثه وجود القرینه المعینه لهذا المعنى او ذاك بعد وجود القرینه الثالثه ان المراد الاستعمالی،
سه تا اونجا بود اینجا،
آره از اون قرینه وجود القرینه ای که قبل هست به این وجود القرینه ای که بعد هست، انسان ذهن انسان پرش میکنه. کسایی که به این مدل ها و الگوهای تحریفی آشنا هستن خیلی راحت اصلا احتمالات به ذهنشون خطور میکنه. من اینو یه موقعی مثالم زدم، گفتم که کسانی که با مخطوطات آشنا هستن یه ذهنیت هایی رو پیدا کردن که فرق دارن با کسانی که با مخطوطات آشنا نیستن. یه بار خدمت حاج آقا عرض کردم که تو این زیارت جامع کبیره و حجج الله علی اهل الاخرت، حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، این سه تا چیز یعنی چی؟ دنیا، آخرت، اولا یعنی چی؟ به محض اینکه گفتم، حاج آقا گفتن این علل قاعده باید یکی از دنیا و اولا اضافه دیگری باشه، چون آخرت در مقابلش گاهی یاد اولا قرار میگیره، گاهی یاد در مقابلش دنیا قرار میگیره، یا باید یکیشون اضافی باشه و جمع بین عبارت صحیح و عبارت محرف رخ داده. نگاه کن ببین نسخه همین جوره یا نسخه بدل داره یا نه. من مراجعه کردم دیدم تو عیون اخبار رضا حجج الله علی اهل الاخرت و الاولا دنیا نداره،
دنیا تفسیر اولا بوده.
نه، ذهن طرف کلمه آخرت رو که میبینه دنیا به ذهنش خطور میکنه، چون آخرت و دنیا به دلیل به اصطلاح متضاد بودن هم دیگه کلماتی هستن که با هم دیگه تداعی معانی میکنن. آخرت رو که میبینه دنیا و آخرت مینویسه. این یک توجیه. یه توجیهش دیگه اینی که اولا رو که میبینه تو ذهنش اولا رو ترجمه میکنه به دنیا، اون ترجمه شده رو هم به همراه اصل مینویسه. اینم دو جور. جور سوم این که در حاشیه اولا ترجمه شده باشه به دنیا، این حاشیه ترجمه شده داخل متن شده در یک جایی که خیال کردن مثلا مربوط به این هست. هر سه جورش هم افزوده شدن عبارتی که تداعی معانی می کند خیلی شایعه، هم اون چیزی که عرض کنم خدمت شما به اصطلاح تفسیر کلمات، ترجمه کلمات که در ذهن انسان میاد به همراه اصل کلمه وارد شدنش طبیعیه، هم دخول حاشیه تفسیری به متن، هر سه اینها قواعد تحریفات اینها رو کاملا چیز میکنه. خب این احتمال رو چطور حاج آقا میدادن؟ چون شما محطات آشنا هستن، معنوس هستن، اصلا این ذهنیت پرورده شده است به خاطر آشنایی با مخطوطات. من اینی که امروز این مطلب رو آوردم رو این میخواستم تأکید کنم که ما در شناخت برخورد با نسخ، در برخورد با متون، باید ذهنیت پرورده شده نسبت به عوامل تحریف داشته باشه. این باعث میشه که ما انسان یه مقداری راحت‌تر در اینجور برخوردها برخورد بکنه و امثال اینا تو هر زمینه ای. حالا باز به تناسب یه چیز دیگه عرض بکنم. یه موقعی یه آقایی گفتش که یه عبارتی، یک وردی رو گفت تو کتاب فلان آقا وجود داشت که 1570 بار یا علی گفته بشه امثال اینا. گفت این 1570 از کجا آمده؟ یا علی آقا. من خدمت حاج آقا عرض کردم، حاج آقا فرمودن این علل قاعده باید مربوط به حروف ابجد و اینها باشه. ببین کلمه مرتضا علی چند در میاد؟ بعد کلمه مرتضا علی رو با بعضی از بازیای چیزی که تیز کردیم 1570 دفتش در بردیم که باید هم همینجور باشه. مثلا یا مرتضا علی. حالا من اون عبارت اون بنده خدا رو من خیال میکردم از آقای آلتاها شنیدم، بهش گفته گفتم نه من نگفتم، یادم رفت کی بود این سوال از من کرده بود و اینها، خواستم ازش اون عبارت اصلی رو ببینم چیه و امثال اینها. و یه مقداری کلمات رو ما دنبال کردیم و اینا. الان بعد یه بار دیگه روش فکر کنم ببینم چه جوری.
1560
میگفتن علی یش یاش مشدد گرفته، علی یاش مشدد باشه
1570
میشه مرتضی علی با یای مشدد. علی یاش هم مشدده دیگه، مرتضی علی با یای مشدد 1570 در میاد. و عرض کنم خدمت شما این علت اصلی که حاج آقا این مطلبش که چونشون با چیزا خیلی معنوسن، ماده تاریخ، یکی چجوری ماده تاریخ رو درست بکنن، یکی از بازیات تفریحاتشون ما بازیه کامپیوتری بچه ها میکنن، ایشون بازیه چیزی به اصطلاح حروف ماده تاریخ و امثال نه خودشون ماده تاریخ درست کن نیستن، ولی یا مثلا مرحوم جد ما، حالا مرحوم جد ما خودشون ماده تاریخ میگفتن، اونا اینا چون ذوقشون با این چیزا معنوسه، به محض اینکه عبارت رو میبینن تشخیص میدن که چی به چیه. یه چیزی تو این کتاب این آقای محمود چیز مرحوم چیز مرحوم تو کتاب خونه مرس فیضیه آقای محمدی عراقی حاج آقا مشتبه تو یک خاطرات نوشته، میگه بالای نسخ خطی یه عبارتی بود، بعد یه عبارتی بود که الف میم این ه ه، بعد یه دونه ف هم وسطش هست، این چیه؟ میگفت این رو میگفت مرحوم جدش تو اونجا نوشته، میگه آقای زنجانی نماز میرفتن، من قبل از نماز اومدم به ایشون گفتم این عبارت چیه؟ میگه به محضی که به ایشون گفتن گفت این پنج تنه به علاوه اسم خدا و ف وسطش هم فاطمه است، الله، محمد، علی، حسن، حسین، فهم که محور پنجتن هست اون هم چیز هست و امثال اینا. مثلا معطل نکردن به محضی که چیز کرد، علتش اینه که با اینجور بازی ها آشنا هستن، بازی هایی که با الفاظ و اینا چیز میکنن و خیلی از اینا بستگی داره که انسان چقدر با اون فضای اون چیزا آشنا باشه. فضای با اگه مثلا ماده تاریخ هست با فضای ماده تاریخ باید آشنا باشه، با فضای رمزگونی رمزگشایی میخواد بکنه با فضای حروف رمزی آشنا باشه. تو من ما نحنفی هم تحریفات و تصریفات رو که آدم میخواد ببینه باید با فضای تصریفات و تحریفات آشنا باشه، به فضای تصریفات و تحریفات یعنی الگوهای تحریفی و این الگوها خیلی مهمه که آدم بدونه چه الگوهایی وجود داره. این الگوها باعث میشه که آدم خیلی سریع یه عبارت رو بتونه بفهمه که چی به چی است و با واقعیت ها بتونه تشخیص بده.
حالا تو فضای فقهی اگر که ما با یه روایتی برخورد کردیم که اونجا فضای حجیت به حدی نبودش این بحثای تحریفی که ما رو به اطمینان
حالا اونا بحث نه بحثای کبرویش بمانه، اون که آیا مجرد ظن به خلاف کافی هست برای اونا، من حالا وارد اون بحثش نمیخوام بشم، اونا من کلیت بحث رو میخوام عرض بکنم که یه مقدار زیادی اولا چطور میشه یک احتمال در ذهن انسان شکل بگیره، چی میشه که احتمال شکل میگیره؟ این احتمال گاهی اوقات قرائن کلی هست، این الگوهای کلی هست، اون خیلی مؤثره در شکل یک احتمال. بعضی چیزها الگوهای کلی نیست، یک چیز خاصیه. مثلا ببینید حاج آقا یادم هست توی بحثی یه بحث مطرح میکردن، میفرمودن که روایتی بود مال ابراهیم ابن الحسن، میفرمودن این ابراهیم ابن الحسن مصحف ادیم ابن حره و بعد نحوه نوشتن اون گفتن ابراهیم ابن الحر ابراهیم ابن الحسن جوری نوشته میشه که ادیم ابن الحر، ادیم ابن حر گاهی قد به نحوی نوشته میشه که ابراهیم ابن حسن خوانده میشه و اصلش ادیم ابن الحر بوده. حالا تختم ممکنه موقع براتون بنویسم که ببین ابراهیم می نوشتن ابراهیم رو خیلی دقیقا شبیه ادیم ابن الحر. این که حاج آقا این احتمال به ذهنشون خطور کرده بود به چه جهت بود؟ به دلیلی بود که اون روایت بحث که داشتن میخوندن دو تا روایت مشابه وجود داشت، تو سند یکی ادیم ابن الحر بود، تو سند یکی ابراهیم ابن الحسن بود. ابراهیم ابن حسن هم تو کتاب رجالی وجود به خارجی نداشت در این طبقه، ادیم ابن الحر وجود داشت، اون الگوهای ذهنی که تبدیل یک اسم مشابه هم ذهنشون معنوس بود، در واقع اون تبدیل نامعنوس به معنوس، یعنی ادیم به ابراهیم، هور به حسن، تبدیل به نامعنوس به معنوس که یک الگوی ذهنی هست، تبدیل به شی به مشابه که الگوی ذهنی دیگه هست، به علاوه خصوصیات موردی. خصوصیات موردی اینه که الان روایت ها رو دارن میخونن، روایت های مشابه رو دیده، این روایت مشابه ذهنشون رو به این مطلب آورده که اینا باید یکی باشه، اون الگوها رو تطبیق کردند و یه دیدگاهی رو اینجا ارائه دادن. یعنی ما برای تعریفات هم باید اون الگوهای کلی رو بشناسیم، هم تطبیق موردی. تطبیق‌های موردی هم خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه مثال یه موقعی هم اینجا تو درس زدم که یه عبارتی هست توی تفسیر عیاشی، تو تفسیر عیاشی انکرنا لمؤمنن، مثال انکرنا لمؤمنن رو چیز، کلمه انکرنا لمؤمنن رو بیارید.
بله، انکرنا لمؤمنن بما لا یعذر الله الناس بجهاله.
حالا این عبارت انکرنا لمؤمنن، عبارت اصلا ببینید این چیه، عبارت بخونید.
ان عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، قال حتی یعرفهم ما یردیه و ما یسخطه، ثم قال اما یا اما امسک اما انا انکرنا لمؤمن، اما انا انکرنا لمؤمن بما يعذر الله الناس بجهالة والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحلكة.
چی؟
ثم قال اما انکرنا
لمؤمن. این انکرنا لمؤمن چیه؟ این عبارت من اون موقع چون بحث ما کن الله این روایت رو داشتیم بحث میکردن تو اصول، همه روایت هایی که ذیل این حدیث هست رو جمع‌آوری کرده بودم، دیدم یه روایتی مشابه این روایت هست، یعذر الناس رو بیارید.
مثلا هم تو احادیث مشابه کنم بشه این پیداش.
نه حالا از مشابه رو من فعلا کار ندارم، میخوام
یعذر الله الناس رو.
آره
یعذر
الناس، یعذر الناس نش خیلی فرق نداره از جهته
تو تعتمون.
انتم تأتمون، این عبارت میگفتم این هست که میگه که شما به کسی، به امامت کسی معتقد هستید که خداوند مردم را به خاطر عدم معرفت او معذور نمیدارد، و انتم تأتمون به ما لا یعذر الناس به جهالته، یا انکم لتعتمون به ما لا یعذر الناس به جهالته. و بعد که اینا چجوری به هم دیگه تبدیل میشن و همسال اینها رو توی جلسه هم توضیح دادم سر کلاس که
چه شکلی میشه. توی فضای دیگه
است تعتمون، تو روایت دیگه نیست اصلا، همین روایته. و نکته جالبی که میخوام بگم بر شما اینه، اون اینه که من خب این احتمالات درس مطرح کردم و اینها، بعد مراجعه کردم به چاپ اخیر تفسیر عیاشی که مؤسسه بعثت چاپ کرده. اون احتمالی که ما با این چیزا احتمال دادیم نسخه بدلش بود اصلا، و مصححین کتاب به دلیل اینکه آشنا نیستن با قواعد تحریف اون رو تو حاشیه ذکر کرده بودن، تو متن ذکر نکرده بودن، در حالی که اون خیلی برام جالب بودین که اول چجور شد که این به ذهن من خطور کرد. یک مجموعه ای هست، یک عبارت نامفهومه، عبارت نمیشه سرتش درست کرد، و اون قانونی هست که من اون جد ما روش خیلی تکیه میکرد، اصل در عبارت های نامفهوم غلط نسخه است. یک نکته دوم این که برای حالا اینکه این رو به دست بیاریم روایت مشابه رو بگردیم. من نه اینکه دنبال روایت مشابه بودم، خواه ناخواه چون روایت بتاشتم بحث آیه شریف رو میکردم، روایت هایی که در تفسیر این آیه بود جلوم بود، همین مثلا 10 تا روایت اون روایت یادداشت کرده بودم که ببینم چیکار دارم میکنم. دیدم یه روایت شبیه به اینه، شبیه به این که شد رفتم رو اون الگوهای تعریفی، الگوهای تعریفی دیدم انکرنا لمؤمنن با انتم تعتمون نحوه نگارشش جوری میشه نگارش کرد که دقیقاً به هم دیگه تعریف بشن، دقیقاً به هم تعریف بشن، و خیلی مطلب روشنی در اومد. خب این مجموعه مطمئن شدم که باید عبارت این باشه.
و اما انا شو چکم کنید؟
چی؟
اولش نه، و اما انا
اما انا
اما
بذارید حالا که یه بار دیگه چیز کنم که
اما انا تعتمونه
انکم
اما انا انکم تعتمون که نمیشه، نمیشه جودش کرد
امامانش
نه آره انکرن امامانش باز
خب عبارت از دو تا عبارت رو بگید من می‌نویسم بعد به هم ترجمه
چون عبارت عیاشی اینه ثم قال اما انا انکرنا لمؤمن بما لا يعذر الله
انکرنا
انکم بعضی نشون دادن انکم تعتمون خیلی را
نال مؤمنن که با تعتمون میشه
ببینید این تعتمون این انکم این اصل
همه انتوم اینجاست
چیش؟
اینجا انتوم انتوم
بعضیش انکم تعتمونه بعضیش انتوم تعتمونه ولی خب دیگه
خب اما انا انکرنا
اما انا شو چکا کنیم
خب
انا
اگه انتوم نیست بعضیش
خب انتوم انکم که نمیشه که یا
این انا این انا اینه در واقع که تکرار شده
یعنی دو بار
این دو بار خونده شده تو ذهن یکی تبدیل شده یکی تبدیل نشده اصلش اینه اما انکم تعتمون این تعتمون شده انکرنا لمو حالا تعتم این لمؤمنن اینجاها این انا این انا میتونه تحریف اما باشه
آره
تکرار شده باشه اما و انا
اون راحت
تره اینه جمع بین نسخه بدل و بدل نسخه بعد مراجعه کردم میگم تو یه نسخه بدل تو تفسیر عیاشی ببینید خیلی مطلب رو درست نیز میکنه الان نسخه بدلش یادم نیست خودم نسخه بدل کمک میکرد یه مقداری
تو ابراهیم بن حوره
آه حالا
یعنی هر واژه اون شکلی می نوشتن
الحسن الهر حسن چی بود
هم حسن الهر الف لام لقیه می گیرن
قدیم بن الهر
قدیم چی شد
قدیم دیگه
این قدیم قدیم با حمزه
دارا این شکلی می نوشتن
چرا قدیم
نه نه قدیم با حمزه
نه بابا دیگه منگوله می زدن دار
چی
پدال منگوله می دادن تو رسم خط خودشون
دار این شکلی دیگه این دار
چیزی داشته یکم داشته عراق هم خراب کرده
این هم من گاهگاه یه مدتی مشغول این به اصطلاح رقص کلمات ادبی بگم رقص کلمات و تعبیری که دیدم به بعضی رفقا دارن میگن در کلمات من حالا ادبی تعبیر بکنم رقص کلمات یه مقداری رقص کلمات این بحث ها مهم است که ما بشناسیم خب حالا توضیح این تبادر معنا و اینا می‌خواستم در موردش توضیحاتی بدم باشه ان شاء الله فردا و صلی الله علی محمد و آل محمد.